اعلام کرده که با مفاد توافق موافق هست و حمایت میکنه از این توافق. بعد مصری ها و خب قطری ها که میانجی رو بازی میکنن، اینها اعلام کردن که توپ در زمین اسرائیل هست و رژیم صهیونیستی باید بپذیره و این موقعیت جدیدی نیست. اما خب این مرتبه یک تفاوت عمده داره، اون همین هستش که رژیم صهیونیستی در هفته های گذشته بحث طرح اشغال غزه رو مطرح کرده و در واقع سعی میکنه که این رو مثل یک شمشیر دموکرات در واقع استفاده بکنه و یه اهرم فشاری بالای سر در واقع نوار غزه و حماس این رو بتونه مطرح بکنه. و الان هم در اتفاقا اظهار نظرهای اسموتریچ این اومده بود که اشاره کرده بود به این نکته که ما در موقعیتی هستیم که تهدید کردیم به اشغال غزه و خب الان وقت خوبی برای پذیرش توافق نیست. حالا البته این مفادش هم من خیلی مختصر عرض بکنم، در مرحله اول یک گام 60 روزه داره این توافق که طی این 60 روز نیمی از جوانهای زنده ای که از صهیونیست‌ها در غزه حضور دارن آزاد خواهند شد، یعنی 10 نفر، و نیمی از اجساد هم تحویل خواهد شد، یعنی 18 نفر، یعنی کل اجساد در واقع 36 جسد هست. و در مقابل نیمی از زندانیان فلسطینی که حماس در واقع تایید میکنه رو رژیم صهیونیستی باید آزاد بکنه در این مرحله 60 روزه و در واقع این بخش اول این توافق هست. حالا نکته ای که هست این هستش که صهیونیست‌ها همونطور که عرض کردم بحثشون این هستش که دارن تهدید میکنن به اشغال غزه و میگن که اگر ما بتونیم یه همچین عملیات رو انجام بدیم طبیعتاً نبایستی این توافق رو بپذیریم. منتها خودشون هم خوب میدونن که قطعاً آزادی اسرا از طریق این توافق در دسترستر هست از نسبت به عملیات نظامی در نوار غزه، به این دلیل که به واسطه نوع جنگیدن و در واقع عملیات های حماس در غزه این مشخص هستش که اونها نخواهند توانست کاری رو از پیش ببرن، به این واسطه که خب اینها اکثر عملیات ها رو از طریق تونل های زیرزمینی پیش میبرن و همچنین تله هایی که در مسیر برن، ولی پیشروی در زمین غزه اصلا کار آسونی نیست، خصوصا که ما داریم راجع به اشغال کل غزه صحبت میکنیم و این چیزی حدود 150,000 نفر نیرو نیاز داره، این که رژیم صهیونیستی در این وضعیت فرسودگی که قرار داره هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ فشار افکار عمومی و سیاسی احتمالا نمیتونه یه همچین فشاری رو تحمل بکنه، هم ارتش اونها فرسوده هست، هم اینکه بودجه زیادی برای این کار نیاز هست، هم اینکه از لحاظ دانش نظامی و در واقع عملیاتی خیلی بعید هست که بتونن این عملیات رو پیش ببرن. بنابراین الان همینطور که عرض کردم رژیم صهیونیستی هستش که باید در این دوراهی تصمیم بگیره که آیا تمایل داره که اسرا رو از طریق عملیات نظامی آزاد بکنه یا از طریق توافق. قطعا از طریق در واقع توافق که حماس همون رو پذیرفته این شدنی هست، ولی به احتمال زیاد در صورت که صهیونیست ها بخوان به سمت ماجراجویی برن و بخوان در واقع با عملیات نظامی این کار انجام بدن، احتمالا اون در واقع 10 نفری هم که قرار بود از طریق توافق آزاد بشن اونها هم همون تعداد 80 در واقع 36 جسد اضافه خواهند شد. این بدیهی هست به این واسطه که در تلاشای قبلی هم که صهیونیست ها کردن در عملیاتشون برای آزادسازی اسرا از طریق نظامی در بیشتر موارد عملیات شکست خورد و منجر به کشته شدن همون فرد اصلی شد. بنابراین صهیونیست ها الان در یه همچین نقطه هست و از این باب میتونم بگیم که اگر بخوام در واقع یکم با محاسبات روی کاغذ نگاه بکنیم به واسطه سخت بودن و در دست از نبودن گزینه عملیات نظامی احتمال پذیرش این توافق توسط صهیونیست‌ها زیاد هست، مگر اینکه بخوان در واقع دست به یک اقدام در واقع غیر منطقی دیگر بزنن و بحث ماجراجویی و موندن در قدرت رو انتخاب بکنن که خب در این صورت احتمالا توافق رو نخواهند پذیرفت و به سمت عملیات نظامی خواهند.
برای نخستین بار در تاریخ معاصر غرب آسیا، نهاد بین المللی طبقه بندی مرحله امنیت غذایی IPC تحت حمایت سازمان ملل قحطی را در نوار غزه به طور رسمی اعلام کرد. این سازمان که از سال 2004 تنها 4 بار قحطی را در جهان اعلام کرده، اکنون بر اساس داده‌های جدید شهر غزه را که حدود 500 هزار نفر جمعیت دارد، در وضعیت قحطی قرار داده است. طبق گزارش تلگراف، IPC اعلام کرده که پس از 22 ماه درگیری بیوقفه، بیش از 500,000 نفر در نوار غزه با شرایط فاجعه بار شامل گرسنگی شدید، فقر مطلق و مرگ مواجه هستند. همچنین روزنامه انگلیسی گاردین با انتشار گزارشی که محصول تحقیقات مشترک این روزنامه با 2 نشریه اسرائیلی بوده افشا کرده است که ارقام 1 پایگاه داده طبقه بندی شده از اطلاعات ارتش اسرائیل نشان می دهد تا پایان ماه می 2025، 19 ماه جنگ، ارتش اسرائیل معتقد به کشتن 8900 مبارز فلسطینی در غزه بوده و این در حالی است که تعداد کل کشته شدگان فلسطینی تا تاریخ مذکور بیش از 53,000 نفر بوده است. ارقام ارتش اسرائیل بیانگر آن است که از هر 6 فلسطینی که توسط نیروهای اسرائیلی در غزه کشته شده اند، 5 نفر غیر نظامی بودند که به معنای نرخ بسیار بالای 83% کشتار غیر نظامیان است که به ندرت در جنگ های اخیر دیده شده است. نرخ کشتار غیر نظامیان در جنگ داخلی سوریه 29% و در جنگ اوکراین 10% بوده است. نسل کشی در غزه رخ داده است. این بدون تردید است و تاریخ گواه خواهد داد. هرچند حالا هم تصاویر همین را نشان می دهد. کارشناسان حقوقی غربی در برنامه شنوندگان پنهان در این باره می گویند
تعداد قابل توجهی از ویدیوهای ارسال شده توسط سربازان اسرائیلی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شدند که در این تصاویر سربازان از خودشون تصویر گرفتن، اونام در حالی که دارن اموال فلسطینی‌ها رو غارت می کنن و مرگ و ویرانی‌هایی رو به سخره می گیرن که خودشون مسببش هستن. زندانیان رو به شدت شکنجه می کنن. زندانیان فلسطینی رو تحقیر می کنن و به تمسخر می گیرن.
تصاویر دستگیری دست جمعی و شکنجه فلسطینی ها با شماره گذاری اجسادشون یادآور تصاویری از زندانهای گوانتانامو و ابو غریب که قبلا دیدیم. این تصاویر گواهی بر ادعای فلسطینیانه که مدت هاست گفتن این رژیم استعماری مهاجرنشین رفتار کاملا خشونت آمیزی داره. این فیلم ها ذات رژیمی رو نشون میدن که نسل کشی رو در نوار غزه داره پیاده سازی میکنه. به نظر میرسه خشونت شدید و شکنجه بیرحمانه و بی‌اعتنایی کامل به حقوق انسان‌ها تبدیل به محتوایی برای مشاهده و لذت بردن در پست‌های رسانه‌های اجتماعی شده.
سربازان اسرائیلی اطلاعات دقیقی ندارن که چه کسی واقعاً ممکنه عضو حماس باشه و به همین دلیل همه بازداشت شدگان رو جمع می‌کنن تا بتونن از طریق بازجویی تخلیه اطلاعاتیشون کنن. اسرائیلی‌ها در این تصاویر زندانیای فلسطینی رو برهنه کردن به طوری که فقط لباس زیر به تن دارن. می‌دونید که این شیوه مظهر رفتار ظالمانه غیر انسانی و تحقیرآمیزه. این کار علاوه بر شکنجه غیرقانونی هم هست. تازه ماجرا اینه که از این وقایع عکس و فیلم هم میگیرن، انگار میخوان از وحشیگریاشون یادگاری داشته باشن. به نظر من به تصویر کشیدن چنین فیلم‌هایی خیلی واضح و روشن نشانگر انسانیت زدایی و شکنجه بشریته. اینکه یه نفر بدنش مورد حمله قرار بگیره، اونم در آسیب پذیرترین موقعیت ممکن، در حالی که دستاش پشت بدنش بسته شدن، روی شکم خوابیده و سربازان صورتش رو لگدکوب میکنن، اسم این کار شکنجه است. سربازان اسرائیلی آمدانه به بازداشت شدگان فلسطینی صدمه میزنن. در این شرایط فلسطینی‌ها بسیار آسیب پذیرن و نگهبانان اسرائیلی قدرت تمام و کمال رو به دست دارن. یک زندانی فلسطینی با دست و پای بسته روی زمین افتاده و در دفاع از خود کاملا ناتوانه.
این تصاویر به ما نشون میدن و به ما میگن که شرایط زندان مرکزی یا اقدامات داخل زندان در این رژیم استعماری مهاجرنشین به چه صورته. شکنجه، تمسخر و رفتار تحقیرآمیز علیه فلسطینی‌ها صرفاً محدود به نوار غزه نیست. تصاویر و ویدیوهای امسکرانه باختری منتشر شدن. از 7 اکتبر به بعد بیش از 7000 فلسطینی بازداشت شدند که این آمار در دهه‌های گذشته بی‌سابقه بوده.
شما شنونده رادیو ایران هستید و در نوبت اول برنامه ها در این ساعت میدونم همه شما دوستان منتظرید که ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدای قادر متعال، سلام و درود به شما هموطنان عزیزم. شما شنوندگان شبکه رادیویی ایران، خوشحالیم که در آستانه آغاز هفته دولت در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که اختصاص داره به هیئت دولت و برنامه‌هایی که هیئت دولت در طول یک سال گذشته پشت سر گذاشت. اما امروز در اول هفته و در روز پزشک گفتیم کجا بریم بهتر از وزارتخانه بهداشت، و الان و این لحظه هم در خدمت جناب آقای دکتر علی جعفریان هستیم، قائم مقام وزیر محترم بهداشت. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، روز پزشک رو تبریک عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم من خدمت شما و شنوندگان این برنامه، خیلی متشکر. و من هم به همه همکارانم در سطح کشور و همکاران پزشکی که در خارج از ایران مشغول فعالیت هستند، روز پزشک رو تبریک عرض می‌کنم.
درود بر شما. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید رجایی، شهید با هنر، همه شهدای دولت، همه شهدای جامعه پزشکیمون، کادر درمانمون، چه شهدای عزیزی که ما در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی کردیم، چه شهدای عزیزی که در دوران کرونا ما تقدیم مردم عزیز کردیم به نوعی، و چه شهدای عزیزی که چه پزشکان، چه پرستاران، همه یک کادر درمانی که در ایام جنگ تحمیلی 12 روزه تقدیم انقلاب اسلامی ایران شدن. فاصله میگیریم و برمیگردیم و گفتگومون رو با آقای دکتر ادامه میدیم.
به نام خدا. مردم عزیز ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خدمتگزار و مراقب سلامت شماست و در این راه به کمک و حمایت شما نیاز دارد. سرفراز و پایدار باشید. دکتر علی جعفری.
آی دکتر، ما روالمون همیشه این هست اولین سوال بپردازیم به کارنامه یک سال گذشته هر وزارتخونه، اما اگه اجازه بدین، چون من حالا اشاره‌ای هم داشتم به شهدای عزیز جنگ 12 روزه تحمیلی، بفرمایید که در این جنگ 12 روزه شما همکارانتون، مجموعه وزارت بهداشت در سراسر کشورمون چه اقداماتی کردین؟ به دلیل اینکه بالاخره یکی از وزارتخانه‌های بودین که ارتباط خیلی نزدیک و مستقیمی داشتین، مخصوصاً با کسانی که تو این جنگ آسیب دیدن.
عرض کنم واسه من اون حادثه و در واقع این جنگ 12 روزه
بله.
از حدود ساعت 5 صبح روز جمعه شروع شد، چون من همون روز قرار بود توی یه نشستی که مربوط به سازمان جهانی بهداشت بود در تونس شرکت کنم و ساعت 6 باید می‌رفتم فرودگاه. از همون ساعت‌های اولیه در واقع این تهاجم، فکر می‌کنم حدود ساعت 4 صبح، آقای تو ظفرقندی اومدن و در مرکز در واقع هدایت بحران ما در اورژانس مستقر شدن.
دقایقی بعد از حمله.
بله، بله، بلافاصله بعد از حمله. و تقریبا در تمام اون 12 روز ایشون حالا یا اونجا یا در جاهای دیگه‌ای که توی تهران جلسه یا برنامه برقرار بود حضور داشتن. و خب مثلا من چک کردم، مثلا بعد از ظهر من گفتن من ملحق شدم اونجا، و همون جمعه عصر با معاونت دانشجوی فرهنگی وزارت بهداشت رفتیم به کوی دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
بله.
خب دانشجوهای مضطربی اونجا بودن که رفتیم پیش اونها مقداری. واقعیتش این هستش که اون چیزی که در طول این 12 روز در حوزه وزارت بهداشت و به اصطلاح سازمان‌های تابعه که عمدتاً دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند این بود که بلافاصله در واقع آقای توزفرقندی با اون دیر و اشرافی که نسبت به موضوع حوادث این شکلی دارن با توجه به سابقه ای که در جنگ ایران و عراق ایشون و خیلی از همکارای پزشکی ما داشتن خیلی سریع وارد فاز عملیاتی شدن با تمام دانشگاه‌هایی که در شهرهای واقع شده بودن که حمله اتفاق افتاده بود و مجروحی منتقل شده بود تماس گرفتن تقریبا بدون استثنا و هر روز این کار تکرار می‌شد یعنی هر روز چک می‌کردن گاهی اوقات دو نوبت در روز که الان وضع اونجا چجوری هست تعداد مجروحتون چجوریه مشکلتون چیه کمبودی اگه دارین بگین و با هدایتی که کردم و با همتی که دوستان ما توی بیمارستان ها انجام دادن خیلی سریع سعی کردن اورژانس ها رو تخلیه کنن چون ما توی در واقع حوادثی که دست جمعی اتفاق میفته مثل انفجار مثل زلزله یکی از مهمترین مراحلمون این استش که به محض در واقع رسیدن مجروحین به بیمارستان اینا رو بتونیم یه طبقه بندی بکنیم که کیان چه نسبتی از فوریت دارن اونایی که خیلی فوری هستن عمل جراحی فوری میخوان اینا یه گروه میشن اونایی که یکم فرصت دارن میشن گروه دوم اونایی که خیلی مشکل جدی ندارن میشن گروه سوم اونایی که قابل تشخیص سرپایی هم میشن گروه چهارم این کار باید خیلی سریع انجام بشه به صورتی که ظرفیت اورژانس ما خالی بمونه نه اینکه تو اورژانس رسوب بکنن همه اینا به موازات این کار خب میدونید که ما یه جابجایی قابل توجه جمعیتی داشتیم در اون ایام
بله همینطور
گفته شد تا نزدیک 9 میلیون نفر به در واقع نوار شمالی کشور رفتن وقتی 9 میلیون نفر میره اونجا توی این 9 میلیون نفر یه تعداد زیادی بیمار هست یه تعداد زیادی مادر باردار هست یه تعداد زیادی بچه‌ای هست که واکسنشو باید بگیره اینا همه جا به جا میشن
فشار ناگهانی میاد روی مجموعه درمان اون منطقه‌ای که جمعیت
و بهداشتش
و بهداشتش بله همینطور
اون قسمت رو هم همکارای ما تو حوزه بهداشت خیلی سریع در واقع تعقیب کردن یعنی به مراکز دستورالعمل دادن که اگه شما یه مادر بارداری داری که الان موقع مراقبتش نیست بگو کیه که به مراکز اون حوزه‌ای که الان ممکنه رفته باشن ما بگیم و اونا اینو پیگیری کنن یا زنگ بزن بهش بگو برو اونجا مرکز بهداشت مراجعه کن اگه بچه‌ای داری که موقع واکسنشه همون جایی که هستی برو واکسنشو بزن توی مرکز بهداشت به موازات این موضوع دارو مطرح بود خب معاونت قضا و دارو تقریبا به طور دائم در دفترش مستقر بود و اینا مستقر بودن اونجا به سرعت سرم تهیه شد و در واقع یه ذخیره کاملا قابل اتکایی تهیه شد توی کشور در مورد رسوندن داروها به در واقع توزیع دارو به داروخانه ها اشکالاتی پیش اومد واسه اینکه شما حمل و نقلتون مختل
بوده بله همینطور
بخاطر سرویس های حمل و نقل مختل بود اینا رو به سرعت حل کردن و شاید مثلا کمتر از 24 ساعت توی تهران 24 ساعت 48 ساعت ما در با داروخانه های بسته روبرو بودیم که در همون زمان داروخانه های خصوصی خب یه عده‌شون بسته بودن داروخانه های دولتی ما یه سره کار میکردن و پوشش میدادن اینجوری نبود که کسی نتونه دارو پیدا بکنه توی شهر شهری که تبدیل شده بود به شهر جنگی به معنای واقعی
بله همینطور
و خب توی شهری مثل تهران با این حجم با این گستردگی واقعا کنترل و مدیریت این کار راحتی نیست اون حوزه قضا دارو هم در واقع در این قسمت فعالیت داشت حوزه دانشجویی ما در واقع برای حمایت از دانشجوها به سرعت وارد عمل شد خب بالاخره ما یه چیزی حدود 22 هزار تا دانشجو در سطح کشور دادیم که بیش از 14 15 هزار تاشون تو مناطقی بودن که مورد اصابت قرار گرفت اون روز جمعه هم روزی که اول حمله که ما رفتیم خوابگاه خب یه عده از بچهای دانشجوی بین‌الملل ما اونجا بودن ساک به دست تو حیات وایساده بودن ما الان چیکار کنیم و خب ما یه ساعتی پلوشون بودیم صحبت کردیم باهاشون بالاخره که یه آرامشی پیدا کنه ولی ما هم پلو شما این نترسن نمی اتفاقی نمیفته و خب بعد که باهاشون صحبت کردیم یه آرامشی پیدا کردن منتقلشون کردن بچهای دانشجو بمرا خب نمیتونن از ایران خارج بشن به اردوگاهی بردنشون بچهای خودمون رو منتقل کردن با معاونت آموزشی هماهنگی صورت گرفت که امتحاناتو در واقع به تعویق بندازن یه کاری بکنن که خلاصه آرامشو بچه‌ها بتونن به دست بیارن خب میدونید تو این مدت یه چیزی بیش از شاید مثلا 4-5 هزار مجروح حالا من عدد دقیق نمیخوام بگم و نمیتونم من بگم چون اونجوری عدد دقیق ندارم به بیمارستان ها اومد بیش از 1000 عمل جراحی انجام شد توی بیمارستان های ما و خب از همکارای ما در حوزه گروه اورژانس در واقع پیش بیمارستانی که زیر مجموعه وزارت بهداشت هست واقعا فداکارانه و یکسره توی محیط بودن بعضی وقتا قبل از نیروهای امدادی دیگه اورژانس اونجا بود
مستقر
بودن بعد نرسیده به مثلا به آوابرداری کنن و اینا، اورژانس اونجا مستقر بود. و خب میدونید که چند تا از همکاران اورژانس ما هم شهید شدن تو این داستان، چند دستگاه آمبولانس مورد اصابت
بله گرفت، به بیمارستان هم شد
بله. اینه که اورژانس پیش بیمارستانی ما واقعا با تمام قوا اونجا حاضر بود و اون روزایی که ما میرفتیم تو اونجا، خب بچهای اونجا همه همینجوری آماده بودن که به هر نحوی لازم هست کمک بکنن، اطلاعات به روز و دقیق رو داشته باشن. این مجموعه مجموعی هستش که و خب میدونه که در کنار وزارت بهداشت، هلال احمر نیروهاش کمک میکنن، آتش نشانی فعالیتاشو داره، اینا هم همه در واقع سعی میکنن که بعد از اینکه حادثه اتفاق افتاد سعی بکنن تا جایی که میشه اینو کنترل بکنن. این عملکرد مجموعه وزارت بهداشت هست. امیدوارم که از دیدگاه مردم نمره قبولی گرفته باشه، حالا از دیدگاه همکاران ما در دولت و اینا مجلس خیلی تشکر کردن و اینا،
این حتما همینطوره، بالاخره مردم دیدن فداکاری هایی که صورت
گرفت. حالا من اونو اداری تلقی میکنم ولی امیدوارم یه نامه با امضای فکر کنم 230 و چند نفر از نمایندگان مجلس به عنوان تشکر از مجموعه به اصطلاح سلامت اومد که بعد در به اصطلاح منتها من امیدوارم که از دید مردم هم واقعا دیده باشن. حالا کلیپاشو هنوز ندیدید شما، ولی یکی شما دیروز پیروز دیدیم که وقتی بیمارستان میدان قدس اصابت اون موشکی اتفاق افتاد، بچهای بیمارستان با برانکا و با تخت بیمارستانی خودشون رفتن وسط اون معرکه تو اونجا که زانوشون تا زانو تو آب بود
بله.
و مجرون برشن آوردن. این کلیپ واقعا کلیپ تاثیرگذاری بود. من میدونستم اتفاق افتاده ولی ندیدم فیلمشو. دیروز پیروز فیلمشو دیدم که دوستان دانشگاه شهید بهشتی تهیه کرده بودن. یا یه مدیر بیمارستان ما خودش سوار آمبولانس بشه باشه بده مجروح بیاره وقتی اینا راننده کم میاره، میدونید. و یه جوری بود که من تو همون زمان حملات بیمارستان امام یه روز صبح رفتم با رزیدنتامون نشستم، خب رزیدنتای جراحی بیمارستان امام همه اونجا بودن، یعنی بچه‌ها گفته بودن بمونید، همه مونده بودن
پای کار بودن،
همه اونجا بودن
بس.
همه در 4 سال با اینکه شاید انقدرم لازم نبود اونجا باشن ولی همه اونجا بودن. این گروه هم خب گروهی از اینا که جنگ ندیدن دیگه، فرق هم با ماها
بله،
بالاخره ما جنگ دیدیم، معنی انفجار موشک بمب اینا واسه همون یه معنی تجربه شده است. کسی که براش تجربه شده نیست خب طبیعتاً استرس پیدا میکنه که حقم داره، میترسه که باید بترسه که مواظبت کنه از جون خودش و باید بتونه مسلط بشه به خودش دیگه. واقعیتش اینه که من اونجا تو اینا ندیدم که اینا میدونید
خودشونو باخته باشن،
باشن. آره. همچین احساسی نکردم اصلا.
ماشاءالله.
به هر صورت اونی که ما دیدیم اینه که بدنه وزارت بهداشت که در واقع دانشگاهی علوم پزشکی هستن، بیمارستان‌های دانشگاهی هستن، داروخانه‌های دانشگاهی هستن، نمیدونم مجموعه بهداشت که زیر مجموعه وزارت بهداشت هست، اینا همشون در واقع تونستن با سرعت خیلی زیادی خودشونو با این شرایط تطبیق بدن و از اون غافلگیری بیان بیرون
بله
و خدماتشون رو ارائه بکنن. آره، باز جهت اطلاع شما و مردم عزیزمون، بعد از این داستان تو دو سه هفته گذشته ما در همه حوزه ها یک آنالیز درونی انجام دادیم که اون آنالیز درونی به ما گفت که کجاها نقاط قوتمونه، کجاها نقاط ضعفمونه، چه فرصت هایی داریم، چه تهدیدهایی داریم.
اگر خدایی نکرده بالاخره اتفاقی افتاد این تجربه رو بتونید استفاده کنید.
استبلیوتی میگن، اگر دوباره این اتفاق افتاد ما چیکار کنیم.
درود بر.
و تا همین امروز که شورای معاونین بود معاونت ها یکی یکی گزارش هاشونو دادن، یه جمع‌بندی هم از اون آماده شد که به دولت ارسال بشه و حالا ما از معاونت ها هم خواستیم که در واقع دستورالعمل‌های مبتنی بر همین تحلیل رو آماده کنن که اگر اتفاقی دوباره افتاد هم به اصطلاح مراکز ستادی ما در وزارت بهداشت، هم محیطی ما در دانشگاه و بیمارستان‌ها به سرعت اون دستورالعمل‌هایی که باید دریافت کنن دریافت کنن و کارشون انجام بدن.
انشالله. مطمئنم که مردم عزیزمون قدردان زحمات کادر درمان کشورمون هستن، نظام بهداشت و درمان کشورمون بدون شک. فقط میتونیم بگیم که خسته نباشید، خدا قوت همه عزیزان و انشالله که بمونید برای مردم. آقای دکتر جعفریان عزیز، حالا چون صحبت از جنگ شد این بحث رو هم من این سوال رو هم مطرح بکنم و بحث جنگ رو ببندیم و بپردازیم به باقی سوالات. برنامه وزارت بهداشت برای مردم و اون بحث ابعاد صدمات روانی که وارد شد به مردم چی هست؟
والا از همون دوره حوزه بهداشت ما که در واقع واحد سلامت روان اونجا متمرکز هست شروع کرد تلفنی رو اعلام کردن که مردم اگر کار دارن تماس میگن که یه آمار بالایی شاید نزدیک 100,000 یا بیشتر تماس داشتن. بالاخره افراد دچار نگرانی و استرس میشن و بعضی ها نمیتونن اینو کنترل بکنن و دسترسی هم اون موقع نیستش که چجوری مثلا به صورت تلفنی شروع کردن پاسخ دادن. اگر شما کام 40-30 بود که این فعالیتتون دوره انجام داد و بعد در این حال مشاور در واقع اجتماعی وزیر محترم بهداشت سکوی خانمتون نصیری و دوستانشون از همون موقع رفتن تو اون جاهایی که افرادی که خونه و اینا رو از دست داده بودن و اسکان پیدا کردن شروع کردن اونجا سرویس های در واقع سلامت روان رو ارائه دادن. میدونی خب بالاخره شما تا امروز تو خونت نشستی فردا هیچی نیست. این اصلا خودش خیلی به اندازه یه ترومای جسمی و خیلی شد درزون ممکنه فشار ایجاد بکنه، حتی شاید ترومای جسمی آدم راحت تر تحمل بکنه تا یه عمل جراحی تا اینکه یه خونه زندگی نداره. به سرعت دوستان وارد اون فاز شدن که اونجاها رو پوشش بدن و میدونم که ادامه داره، یعنی پیگیری دارن میکنن. خب هماهنگی هم لازم بود، خیلی از اینا مراکز نظامی است، جنبه های در واقع اطلاعات و محرمانگی و ایناش باید حفظ بشه.
بله، بله.
خانواده ها باید اطلاعاتشون حفظ بشه و اون در واقع در اون با توجه به مجموع گزارشاتی که ما داشتیم سعی خودشون رو کردن که این قسمت عمده رو پوشش بدن. ممنون که اینم یه قسمت طولانی است، یعنی ماها طول میکشه اون داستان.
بله.
باز تو حاشیه این کار یه جلسه همینجا تو همین محیط وزارت بهداشت داشتم من با نماینده سازمان جهانی بهداشت در کشور آقای دکتر جعفر حسین. ایشون خب خیلی از مناطق جنگی رو حضور داشته توش، من جمله لیبی، عراق، سوریه، تو همه اینا بوده و الان تو کشور ما نماینده هستن که آخر دورشون البته دارن میان آخر ما. توصیه هایم ایشون داشت که مثلا شما یکیش همین بود که شما مواظب باشین جنگ فقط یه پایه نداره که انفجار و حمله است، ده ها چیز دنبالش اتفاق میفته. و خب پیشنهادات ایشون در واقع توصیه ایشون هم ما گرفتیم و خب قسمت زیادیش اجرا شده بود، بقیه‌اش هم من منتقل کردم به همکارا. به هر صورت اون کار ادامه داره، یعنی بخش سلامت روان ما درگیر اون قسمت هست و پیگیری میکنه افرادی رو که تحت پوشش داره.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون، همینطور از شما شنونده های عزیز رادیو ایران که همراه هستید با ویژه برنامه برای ایران. فاصله میگیریم و برمیگردیم و گفتگومون رو با آقای دکتر جعفریان ادامه میدیم.
تنت هزار زخم بی زبان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 ایران دیار عاشقان، همیشه بر زبان جانم فدای نامه، وطن شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن وطن
خیلی متشکرم که همچنان شنونده ما هستید. اینجا ویژه برنامه که به مناسبت هفته دولت از شبکه رادیویی ایران تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. ما الان در وزارت بهداشت هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر علی جعفریان قائم مقام محترم وزیر بهداشت. آقای دکتر جعفریان، در ابتدای شروع به کار دولت 14 آقای دکتر پزشکیان یکی از قولهایی که دادن با توجه به اینکه خودشون هم جزو کادر درمان هستن، بحث رسیدگی به معوقات پرستاران، بحث معیشت پرستاران و بحث دستمزدشون در واقع بود که یه بخشی از اون هم، بخشی از مطالبات پرستاران هم پرداخت شد. میخوایم از زبان شما بشنویم که نهایت این کار به کجا رسید، هم بحث معوقات هم بحث درآمدی پرستاران و معیشتشون.
عرض کنم به شما که بله، همینطوری که میفرمایین در واقع قبل از این که